شنوندگان ارجمند در خدمت جناب صنم‌راد هستیم و جناب صنم‌راد اول درود به شما و دوم این که اگر شما به ما بگین که این ویروس کرونا چه اثرات و عواقبی داشته برای اقتصاد جهانی، چون با این شرایطی که پیش اومده خیلی از برنامه ها کنسل شده، به لحاظ اقتصادی ضربه زیادی به یه سری از کشورها وارد شده. من یک مطلبی هم دریافت کرده بودم که از این شرایط چین بهره برده و نمیدونم که واقعا این منبع خبر به چه صورت هستش. ترجیح میدم نظرات شما رو اول بدونم، چون این تحلیل ها میاد و آدم هم نمیتونه مطمئن باشه که واقعا صحت داره یا نه. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید لطفا.
درود به هر شما و همچنین شنوندگان محترم. ویروس کرونا، من از نگاه خودم میگم، چون که من البته دکتر نیستم، پزشک نیستم، ولی که از لحاظ حساب احتمالات ویروس به اصطلاح چیز بسیار خطرناکی که اینجور جلوه میدن نیست، چرا که احتمال تلفات جانیش رو اگر که حساب کنیم، یعنی احتمال اینکه یه آدم بمیره در اثر این ویروس، بایستی که دو تا احتمال در هم ضرب بشه. یکی اینکه احتمال اینکه آدم اولا به این ویروس گرفتار بشه و بیمار بشه، و ثانیاً بعد که بیمار شد احتمال اینکه در اثر این بیماری بمیره. این دو تا احتمال در هم باید ضرب بشه و این دو تا کسر خیلی کوچیکی هستن که موقعی هم که در هم کسر میشه، ضرب میشن، یک کسر خیلی کوچکتری رو نشون میدن که حتی از یک به میلیون هم خیلی کمتره با آمارایی که ما داریم حتی الان، چرا که احتمال ابتلا به بیماری، مثلا تعداد بیمارایی که در چین بوده نسبت به جمعیتش اگر که بگیریم، میبینیم که خب اونجا تعداد نسبتاً زیاده، ولی خب نسبت به جمعیت 1,400,000,000 چین، خب این نسبت خیلی کمیه. و همچنین مثلا در سوئیس اگه بگیریم نسبت به جمعیت 8 میلیون، اگه 7-8 نفرم تا الان گزارش شده که مبتلا شدن به این بیماری، خب احتمالش میشه 1 به میلیون. بعد احتمال مرگ، یعنی اگر تازه بیمارم کسی بشه، احتمال مرگش با داده هایی که ما تا الان داریم 2-3%، یعنی 2-3% رو باید ضرب کنیم در اون 1 در میلیون یا 1 در 100,000 مثلا، این رقمی میشه که خیلی کمه، میشه مثلا خیلی احتمال این که آدم بمیره در اثر این ویروس خیلی کمه. و به نظر من این به اصطلاح واکنشی که بعضیا نشون میدن و ترسی که ایجاد کردن، این خیلی توجیه پذیر نیست. و البته اثر داره، اثرش این است که مثلا در اثر اقتصادیش که شما پرسیدین، الان در هفته گذشته بدترین هفته بوده برای بورس های جهان پس از بحران بزرگ 2008 بوده. در همین سوئیس، شاخص بورس سوئیس فقط در جمعه گذشته 4%، نزدیک 4% سقوط کرد و سقوط یک هفته گذشته اون نزدیک به 12% رسید. اولین و دومین بانک سوئیس که بزرگترین بانک های جهان هم هستن، میدونید UBS از یه لحاظایی بزرگترین بانک جهانه، این دوتا بانک به ترتیب 16.5% و 19.5%، این تقریبا 20% سقوط کردن. سقوط بورس های چین، ژاپن، آمریکا، اروپا در هفته های گذشته از اینم بیشتر بوده. حالا سوالی که واسه من مطرح میشه اینه که آیا ویروس کرونا این افت شدید رو پدید آورده یا بیماری سرمایه‌داری جهانی معاصر رو باید در واقعیت‌های اقتصادی جستجو کرد، که من بیشتر فکر می‌کنم که این شکنندگی اقتصاد سرمایه‌داری جهانی امروز رو نشون میده. مثلا چی شد که همین شاخص بورس سهام سوئیس که در بحران 2008 از نزدیک 10,000 بود در اون زمان، در 2007 به نزدیک 4,000 سقوط کرد در بحران، در اون بحران 2008. ولی همین که نزدیک 4,000 رسیده بود، بعد یه دفعه در عرض 10 سال گذشته از این میزان پایین به بیش از 2 برابر افزایش یافت و الان حدود 11,000-12,000 بود که الان اومده باز پایین 10,000. واقعیت اینه که در 10 سال گذشته نه تنها سهامداران، بلکه ارزش خونه ها و آپارتمان ها در همین زوریخ 2 برابر شده و همه دارایی ثروتمندان غرب هم، چه دارایی هاشون، اوراق بهادارشون، سهام و قرضه ها و خونه ها، آپارتمان ها، در مخصوصا در شهرهای بزرگ، اینها تقریبا 2 برابر و بیشتر هم شده. ولی این افزایش تورمی بادکنکیه، میبینیم هم که به سرعت بادش خالی میشه، تا یه مثلا ویروسی میاد و اینا بادش خالی میشه. چرا؟ چون این افزایش سهام نه بر اساس سوداوری شرکت ها، که این سوداوری شرکت ها بالا که نرفته بلکه پایین هم اومده، بلکه این افزایش بهای سهام و سایر دارایی ها به دلیل تزریق پول فراوان و ارزونی است که بانک‌های مرکزی کشورهای غربی در اختیار سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران گذاشتن. یعنی اگه برگردیم به بحران 2008، برنانکی که رئیس بانک مرکزی آمریکا بود در اون زمان، رئیس فدرال رزرو، این آدم شاگرد میلتون فریدمن بود که می‌دونید اقتصاددون دست راستی مکتب نئولیبرال شیکاگو بود. اینا شدیداً با کینز مخالف بودن، چون کینز نظریه‌اش که اساس دولت‌های رفاه پس از جنگ بود، میگفت دلیل بحران سرمایه‌داری کمبود تقاضای مؤثره و راه حلش هم برای بحران این بود که به مردم فقیر و بیکار کمک بشه، کمک مالی بشه که مصرفشون افزایش پیدا کنه و همچنین دولت مستقیما سرمایه گذاری کنه، چون که سرمایه گذاری بخش خصوصی کافی نیست. به این ترتیب به نظر کینز تقاضای مؤثر، یعنی که همون مصرف باشه و سرمایه گذاری، این بالا میره و رونق رو بر میگردونه. ولی میلتون فریدمن و شاگردانش معتقد بودن که دلیل بحران فقط کمبود نقدینگیه. بنابراین برنانکه در زمان بحران میگفت باید با هلیکوپتر پول رو ریخت تو جامعه تا بحران از بین بره. اصلا به یه چیزی هم بود به هلیکوپتر مانی معروف شده بود در اون زمان. ولی البته در عمل و او و همکارانش در بانک‌های مرکزی اروپا، انگلیس، سوئیس، ژاپن و غیره، این پول رو با هلیکوپتر رو جامعه نریختن تو همه جامعه، بلکه فقط به بانک‌ها و سرمایه‌داران مالی پول دادن. به این ترتیب که اولا نرخ بهره‌ای رو که بانک ها میتونن از بانک مرکزی قرض کنن به صفر و حتی منفی رسوندن، و ثانیاً تریلیون ها دلار و یورو و غیره رو از طریق خرید قرضه ها به بانک ها و سرمایه گذاران بزرگ تزریق کردن. مثلا در سپتامبر همین سپتامبر 2019 بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را به منهای 0.5% کاهش داد و قرار گذاشت هر ماه هم 20 میلیارد یورو اسکناس جدید رو چاپ کنه و قرضه های دولتی و خصوصی رو از بانک ها بخره. یعنی سیاست 8 سال گذشتهش رو که در این 8 سال 2.6 تریلیون یورو اوراق بهادار بانک ها رو خریده بود ادامه بده. فدرال رزرو آمریکا هم همین کار کرد. این فدرال رزرو از 2009 تا 2015 نزدیک 4 تریلیون دلار رو از طریق خرید اوراق بهادار از بانک‌ها پول و نقدینگی رو ریخته بود تو دست اینا. ولی برخلاف توجیهاتی که می‌کردن، اون پولای کلون از بالا به مردم پایین تراوش نکرد. نرخ سود تولید همچنان پایین موند، مصرف و سرمایه‌گذاری تولیدی بالا نرفت و نرخ مزدها هم چندان بالا نرفت و دلیلش هم همین است که الان تورم چند سال هست که تورم کالاهای مصرفی در غرب و ژاپن تقریبا وجود نداره. ولی کجا تورم شد؟ این پول فراوان و ارزون رفت تورم رو در بورس ها و اموال غیر منقول مثل خونه، آپارتمان، اینها، سهام، اینها. و اثر دیگرش هم این بود که قرض خیلی زیاد شد، چون که پول ارزون بود، پول فراوان بود، اینه که شرکت ها قرض فراوانی کردن و شرکت های تولیدی غرب که سوداوریشون خیلی پایین بود و قرضشون هم بالا بود، بنابراین خیلی حالت اینو پیدا کردن که میتونن از بین برن و ورشکستهشن. کما اینکه در هفته همین هفته گذشته شرکت تولیدی بزرگ کروپ آلمان، میدونید کروپ آلمان یه شرکت تولیدی بسیار قوی آلمان هست، این چون میلیاردها یورو قرض داشت مجبور شد بخش بزرگی از کارخونه‌های خودش رو به یک شرکت مالی بفروشه، یعنی به این صندوق‌ها و شرکت‌های مدیریت سرمایه‌ها بهش میگن asset managers، اینها هستن که مثل بلک روک، مثل این اکویتی فاند ها، هج فاند ها، و این سرمایه گذاران بزرگ هستن که تریلیون ها دلار پول در اختیار دارن، ارتباط دارن با سرمایه دارا و با سیاست گذاران، یعنی کسایی که در دولت هستن و سیاست های اقتصادی رو به نفع خودشون اینها تغییر میدن. و در دهه بحرانی اخیر که ما داشتیم از 2008 تا اکنون تریلیون ها دلار و یورو اینها به ثروتشون افزوده شده، یعنی در حالی که مردم طبقه پایین هر روز وضعشون بدتر شده، بیکار شدن اینها، این صندوق ها حتی برای منافع خودشون هم که شده شرکت های تولیدی رو ورشکسته میکنن و هزاران کارگر و کارمند اونا رو بیکار میکنن. بنابراین واقعیت اقتصادی بزرگ جهان معاصر نرخ‌های بهره صفر و زیر صفره که دلیل اونم پایین افتادن شدید نرخ سود در تولیده. و چرا؟ چون پسنداز جهانی و انباشت سرمایه به جای اینکه به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بره، به خاطر همون که نرخ سود وجود نداره و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی صرف نمی کنه، میره به سمت سرمایه گذاری های دیگه که تولیدی نیست، میره به سمت بازار قرضه ها که باعث میشه نرخ های بهره الان به صفر و زیر صفر کشیده شه، میره به سمت اموال غیر منقول که قیمت خانه ها و آپارتمان ها رو بادکنکی افزایش میده، میره به سمت بورسا که سهام رو به صورت بادکنکی افزایش میده. ولی سرمایه گذارا میدونن که اوراق بهادار و سهامی که میخرن اینا ارزش واقعی نیست. چرا؟ چون شما سهام میخرید اگه سود داشته باشه، سود کنید، وقتی که سود کمه دلیل نداره این همه سهام بالا بره. اینه که ارزششون ارزش واقعی نیست و شرکت ها شدیداً مقروضن، در معرض ورشکستگی هستن، اگه قرار باشه این قرضاشون رو بدن و این نرخ بهره کمی بالا بره، اینها نمیتونن بهرهشو بدن، بنابراین در معرض ورشکستگی هستن و بسیاریشون به زور نرخ‌های بهره منفی و تزریق پول دولتی زنده موندن و سرپا نگه داشته شدن. اینه که تا خبر بدی مثلا کرونا ویروس میرسه، اینا فوری راه فرارشون رو پیدا میکنن و اوراقشون رو میفروشن و اینه که بورسا سقوط میکنه. حالا یه سوالی که مطرح میشه اینه که آیا چین وضعش چیه؟ این البته اینا که گفتم بیشتر مربوط به کشورهای غربی و ژاپن هست، ولی چین آیا تافته جدا بافته ای از اینا هست که بعضیا فکر میکنن؟ واقعیت اینه که و جالب هم هست که بحران فعلی، بحران امروز از طریق ویروس کرونا از چین شروع شده. در واقع در بحران 2008 که اون بحران هنوز هم دامنش ادامه داره، در اون زمان چین واقعا تافته جدا بافته ای بود نسبت به غرب. و چرا؟ چون هنوز به سرعت رشد میکرد و تونست در مثلا از 2009 تا 2012، 3 سال 4 سال بعد از اون بحران، تونست چین برای جبران آثار بحران جهانی اون نقدینگی فراوونی رو وارد اقتصاد کرد و عملا دنیا رو نجات داد یه مقداری از اون بحران. و میتونست در اون زمان این کار بکنه. ولی اکنون در 10 سال گذشته چین از 10 تریلیون دلار قرضش به 43 تریلیون دلار افزایش یافته، یعنی مثل کشورهای دیگه شده، یعنی اون کشورهای دیگه قرض بالایی دارن، چین هم الان قرض بالایی داره و قرضش خیلیاش قابل پرداخت نیست. قرض چین نسبت به تولید ناخالص داخلی الان به بیش از 300% رسیده، یعنی مثلا اگر 3 سال 4 سال مردم فقط باید کار کنن، هیچی هم نخورن تا بتونن اون قرض رو بدن، که این ممکن نیست و این روندش هم رو به بالاست. چرا؟ چون اگه بخوان جلوی این روند رو به بالای قرض رو بگیرن، رشد اقتصادیشون کاهش پیدا میکنه. بنابراین بسیاری از این قرضایی که بانکای چین دارن بازپرداخت نمیشه. پایه دیگه رشد اقتصاد چین این بود که چین صادراتش همیشه بیشتر از وارداتش بود، که چون که کارگرای خودش که نمیتونن اون هم تولید رو بخرن، بنابراین صادراتش همیشه باید بیشتر از وارداتش باشه. اینه که کشور، ولی این هم شکننده بود، چون کشورهای کسدار که مخصوصا آمریکا بود، اینا مخالفش بودن، چون میگفتن که خب نمیشه که شما تولید کنی به ما بفروشی و ما چیز به شما نفروشیم. این است که اون هم مثلا قابل شکننده است و پایدار نیست. و گلوبالیزاسیون هم که اینقدر به نفع چین عمل کرد، چون که کارخونه ها میدونیم که گلوبالیزاسیون اینه که کارخونه ها میرفتن در چین و از نیروی کار فراوون و ارزون اون استفاده میکردن، و اکنون به پاشنه آشیل اون هم تبدیل شده، که به اصطلاح الان یه ویروسی که در چین میاد باعث میشه که این همه اثر داشته باشه. مثلا این گلوبالیزاسیون اگر که شما در نظر بگیرید، مفهومش اینه که مثلا در ووهان که مرکز بیماری در چین هست، ممکنه یه قطعه ای بسازن که یه شرکت دیگه ای در جای دیگه چین مثلا از اون استفاده میکنه، بعد این قطعه میره تو یه کارخونه ای که در آلمان، در اشتوتگارت آلمان هست، بعد محصول نهاییش مثلا میره توی میشیگان در آمریکا. این مثلا این عرضه کالاها اینجور به هم ربط پیدا کرده، تولید گلوبالیزه شده. مثلا فوکس کن که بسیاری از قطعات اپل، میدونین آیفون در چین ساخته میشه، حتی مونتاژ میشه، و این در یکی از چیزهاش، یکی از کارخونجاتش که جنگجو باشه، در جنگجو در اون کارخونه ها 200,000 چینی کار میکنن، که اینا هر کدوم در یه از دهات چین میان و در یه اتاقایی میخوابن که در 8 کارگر در یک اتاق میخوابن، و اینها الان خیلیشون بر نگشتن، چون که این ویروس خطرناکه و اینها میترسن که اگه به سر کار برگردن، این به اصطلاح ممکنه که این ویروس خیلی واگیردارتر بشه. و به این ترتیب میبینیم که چون چین الان اقتصادش تقریبا 20% اقتصاد دنیا هست، این است که باعث شده که خیلی از کارها تعطیل بشه، و همونطور که گفتین در کشورهای دیگه هم مثلا در همین سوئیس همین نمایشگاه ها، مثلا نمایشگاه بزرگ اتومبیلی که در ژنو بود، هر سال این تعطیل شده، و گفتن که هر 1,000 نفر اگر که جایی قرار جمع بشن، اونها ملغا شده، همه مراسم ورزشی مثلا اسکی بوده، اینها همه چیز شده. توریستای چین که مثلا میدونید توریستای چین در سالی 250 میلیارد دلار در سفرهای خارجیشون خرج میکردن، که حالا خیلی هاشون خانه نشین شدن، بنابراین تأثیر خواهد داشت در اقتصاد. ولی گفتم که بیشتر مسائلی که دنیا داره و بحران، این ناشی از شکنندگی بحران اقتصادی داخلی خود سرمایه‌داری هست. بله. خیلی ممنون.
بله خیلی ممنون از شما که این توضیحات دادید. میگم من یه مطلبی دریافت کرده بودم که این میگفت این ویروس رو چینی ها ساختن و همزمان واکسنش هم دارن، این باعث میشه که ضرباتی که اقتصاد اروپا و امریکا و بقیه میخوره.
مطالب فیک نیوز به اصطلاح در این باره خیلی هست، چون بعضی ها میگن که آمریکا این ویروس رو برده چین که ویروس رو چین رو زمین بزنه، چون که
اولی که من شدم چین این کارو کرده که مثلا اونو دیگه زمین بخورن.
نه خود ولی حالا چین الان خیلی بزرگترین ضرر رو خود چین داره میخوره. اینه که شما باور زیاد به این مسائل نکنید.
همون به هر حال فعلا که حالا باید مقدار صبر کرد تا ببینیم داستان به چه صورت هستش، و امیدوارم که مردم ایران بتونند در این شرایط اسفناک که دارند این بحرانم پشت سر بذارند.